یکشنبه ششم ماه جون 2021 صبح سبت همه هموطنان و فارسی زبانان عزیز از هر کجا که به ما ملحق شده اید به خیر و شادی. به کلیسای آنلاین سامیت خوش آمدید. من رامونا هستم و ترجمه دعا و موعظه امروز کلیسا را بر عهده دارم. اگر تازه به کلیسای سامیت ملحق شده اید خوشحال میشیم که با شما آشنا بشیم. پس میتونید در لایف چت ما پیام بدید و یا از طریق وبسایت کلیسا و گزینه نیو خودتون رو معرفی کنید و بگید که از کجا به ما ملحق شده اید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. برنامه امروز کلیسا رو با یک دعا که پاستور کوین انجام میدهند آغاز میکنید. کلیسا بیایید با هم دعا کنیم. ای خداوند عزیز ما، امروز به حضور تو آمده ایم و می خواهیم با همدردی با برادران و خواهران بومی ما در کانادا شروع کنیم. در خصوص بقایای 215 کودکی که ترکن لوپس پیدا شدند. خداوندا، می دانیم که چقدر چنین موقعیتی وحشتناک و دردناکه و یک لکه ننگی که در تاریخ کانادا به جا می گذاره. خداوندا، ما دعا می کنیم و آرامش تو را برای این جماعت داغدار می طلبیم. این مردمان بومی که فرزندانشان را و کسانی که دوست داشتند را از دست دادند و خداوندا هیچ پاسخی هم برایشان نیست. خداوندا، پس صلح و آرامش و سلامتی تو را برای آنها می طلبیم. خداوندا، همینطور می خواهیم جاش را امروز به حضور تو بالا بیاوریم که می خواد برای ما امروز صحبت کنه. از تو می‌خوایم که او را با روح القدست پر و محض کنی که کلام تو را در خصوص اقتدار روحانی و اینکه چطور می‌تونه منجر به صمیمیت بیشتر با تو بشه با ما در میون بذاره. خداوندا، از تو می‌خوایم که امروز با قدرت از طریق او با ما صحبت کنی. همونطور از تو می‌خوایم که برادران و خواهران ما رو در تمامی کلیساهای این منطقه برکت دهی. همینطور برای گری در کلیسای ولی ویو دعا می‌کنیم. از تو می‌خوایم در طول این زمان سخت که در حال تغییرات کارکنانشون هستند، تو افراد درست رو برای اونها فرا بخونی که بتونند خدمت کنند. خداوندا، از تو می‌خوایم که همچنان اون کلیسا رو حفظ کنی و روح القدس تو مس کنه و پر کنه گری رو، همونطور که اجتماعشون رو رهبری می‌کنه. خداوند، امروز که می‌خواهیم تعالیم را بشنویم و در دعا و پرستش شرکت کنیم، از تو می‌خواهیم که به ما گوش شنوا بدی که کلام تو را بشنویم و افکاری که تو را بهتر بشناسیم، و از تو می‌خواهیم که به ما کمک کنی که حقیقت کلام تو را درک کنیم و بفهمیم و کلام تو در قلب ما بنشینه، نه اینکه فقط بشنویم و بعد بریم دنبال کار خودمون و هفته پیش رومون، بلکه کلام تو رو بشنویم و در ما جای بگیره و بتونیم شاگرد سازی کنیم. خداوندا، همینطور میخوایم برای کمپ ورزشی سامیت دعا کنیم، کسانی که دارن میان و آماده میشن، و همینطور برای پرسیلا و تیمش که در این تابستان اونها رو برکت بدی و یک پاسخ سریع از دولت برایشان فراهم کنی و تک تک بچه هایی رو که در این کمپ شرکت میکنند رو برکت دهی. همه اینها را در نام قدوس و مبارک تو می طلبیم. عاشقانه تو را دوست داریم و به تو نیازمندیم. آمین. و حال موعظه امروز با عنوان اقتدار روحانی و صمیمیت با خداوند. سلام و درود بر خانواده سامیت. برای من باعث افتخاره که پیغام امروز را با شما در میان بگذارم. در چند هفته گذشته در خصوص اقتدار روحانی با هم صحبت کردیم. پاستور جری این سری تعالیم رو شروع کرد با صحبت در خصوص حضور خداوند. ما در خصوص حضور همه جانبه او یاد گرفتیم. اینکه او همه جا و در هر جای جهان حضور داره. همینطور در خصوص حضور روحانی، حضور درونی خداوند صحبت کردند و اینکه تمام ایماندارانی که به عیسی مسیح ایمان دارند این حضور را خواهند داشت، چون روح القدس را دریافت خواهند کرد. و در آخر در خصوص حضور نمایان و آشکار خداوند و اینکه خود را آشکار می‌سازد صحبت کردند، که این حضور آشکار در زندگی همه ایمانداران به او ادامه پیدا می کنه. و زمانی که ما دعا می کنیم و با هم جمع می شیم در اجتماعاتی که تمرکز بر ملکوت خداوند هستش، این حضور نمایان و آشکار می شه. در هفته دوم یاد گرفتیم که حاملهای حاضر آورنده پادشاهی مسیح هست که او پادشاهی خدا رو به هر کجا که می رفت آشکار می کرد. همونطور که می دونید ما یاد گرفتیم که پادشاهی خدا فراتر از این است که فقط جهت آمرزش گناهان ما باشه. اما بخشی از هدف این پادشاهی در واقع این هستش که کارهای ابلیس رو باطل کنه. و در واقع سوالی که جری ما رو با اون گذاشت تا بهش فکر کنیم این بود که به همان میزان که ما حضور خدا را در زندگیمون می طلبیم، به همان میزان خداوند ملکوتش رو در زندگی ما و شما در واقع آزاد و نمایان میکنه. و باز در هفته بعدش در خصوص اقتدار روحانی در این خصوص صحبت کردن که ما به عنوان سفیران و فرزندان خدا این اقتدار و این مقام رو به هر کجا که بریم با خودمون میبریم. و بعد ما رو با این سوال گذاشتن که آیا من و شما خودمون رو به طور کامل تسلیم اقتدار خداوند می کنیم و در زندگیمون به عنوان ایماندار، نه اینکه خواست و اراده من بشه بلکه خواست و اراده خداوند رو به انجام می رسونیم؟ و سرانجام هفته گذشته که پاستور لوید در خصوص هویت ما صحبت کردن و اینکه اقتدار روحانی چه تأثیری در هویت و کیستی ما داره. این به این معنا نیست که ما برای خداوند چه می کنیم و یا اینکه کی هستیم و یا اینکه چه عطایایی رو داریم، بلکه مسئله این هستش که ما در خداوند کی هستیم و اینکه ما فرزندان خداوندیم، پسران و دختران او. و همه چیز از اونجا شروع شد که ما به وسیله خداوند از ابتدا محبت شدیم و در حالی که فرزندان او خوانده شدیم. چه مکاشفه بی نظیری. دوستان، در اسلاید مقابل من میتونید تصویر آلکاتراز رو ببینید. این یک جزیره بسیار زیبایی هستش در یکی از بخش‌های سان فرانسیسکو که من در بچگی در یک سفر خانوادگی اونجا رو دیدم. 2 مایل از خط ساحلی فاصله داره. اینجا جایی بود که زندانیان مشهور و خطرناک رو مثل آلکاپون و غیره رو اونجا می بردند. در اون طرفش، یعنی در سان فرانسیسکو، پر از مردم، پر از زندگی، پر از امید. و بعد می تونید به این جزیره با یک قایق برید. و وقتی که به این جزیره نزدیک می شید، انگار همه چیز یک دفعه تغییر میکنه و تاریک میشه. و جالب اینجاست که خیلی از زندانیان اونجا سعی کردند که از اونجا فرار کنن و به سان فرانسیسکو برن. از این جای وحشتناک و از این زندان وحشتناک فرار کنن. ولی همگی اونها غرق شدن. حتی یک مورد موفق از فرار از اونجا نبوده. یکی از کسانی که از اون زندان زنده خارج شده بود، یعنی کسایی که اونجا از زندان دیگه آزاد شده بود و خارج شده بود، ازش سوال شد که چه چیزی در مورد آلکاتراز قابل توجه بوده و اولین جوابی که او داد این بود که قانون سکوت. به غیر از زمان قضا یا فعالیت‌های خاصی با هم حرف نمی زدن. حرف زدن اونجا بسیار محدود بوده و بیشتر اونجا سکوت حاکم بوده و اونجا تنها بودن. وقتی که داشتم این هفته برای این پیغام دعا می کردم، از خداوند پرسیدم خدایا از من می خواهی به کجا پیش برم؟ و این تصویری بود که خداوند در پیش چشمانم آورد. و گفتم ای روح القدس، چرا به من این زندان رو نشون میدی؟ و از من میخوای با اون چی کار کنم؟ و این چه ارتباطی با اقتدار روحانی ما در مسیح و این چه ارتباطی با ملکوت خداوند داره؟ و خداوند این ویژن و رویا رو به من نشون داد در دعا. من تصویری رو دیدم که در یکی از سلول‌های زندان عکس خودم بود و عیسی هم در اونجا بود. او مرا نزدیک خود نگه داشته بود و بعد انگار صحنه بازتر شد و بعد یک منظره یا دورنمایی از سان فرانسیسکو رو دیدم. و این ویژن برا من اومد که گویی سان فرانسیسکو نمایانگر پادشاهی خداونده. یعنی بیشترین و دسترسی کامل و بیشتر به ملکوت خداوند. و آلکاتراز انگار دونمایی از شرایطی که ما در حال حاضر در اون هستیم رو نشون میده. اینکه در دنیای کنونی شاید احساس تنهایی میکنیم تو این شرایط قرنطینه و این همه شکستگی ها، این همه دردها، و خیلی از ماها احساس میکنیم در شرایط شکسته هستیم و انگار در یک زندان گیر افتادیم و هیچ یک از اعضای دیگه خانوادهمون هم کنارمون نیستن و تنهاییم. و ما میدونیم که خداوند وعده داده که ملکوت او میاد و اراده او به کمال میرسه. و ما دقیقاً انگار تو اون جزیره گیر افتادیم و احساسی مشابه داریم و انگار این ملکوت از ما 2 مایل فاصله داره و ما میخوایم هرچه بیشتر به اون نزدیک بشیم، ولی انگار نمیتونیم به اون آزادی دست پیدا کنیم. و در این رویا عیسی هرچه بیشتر من رو به خود نزدیک میکرد. انگار وقتی هرچی نزدیکتر میشدم انگار اون جزیره بیشتر و بیشتر در واقع به سان فرانسیسکو نزدیک میشد. دوستان، این یک تصویر فوق‌العاده است از اینکه ملکوت خدا شبیه چیه و در زندگی کنونی به چه صورته. و این چیزی هستش که می‌خوایم امروز در خصوصش صحبت کنیم. این نظر در خصوص صمیمیت با خداوند و اینکه هرچه به خداوند نزدیکتر میشیم و صمیمیت ما بیشتر میشه، در زمانهای سکوت و تنهاییمون به همان گونه زندگی ما شروع به جلو رفتن به سمت ملکوت خداوند میکنه و این تنها از طریق صمیمیت با او امکان پذیره. بیایید قبل از اینکه ادامه بدیم با هم دعا کنیم. عیسی، از تو ممنونیم به خاطر امروز. خداوند، از تو ممنونیم به خاطر روح القدست. ای روح القدس، حضور تو را در اینجا و در این مکان می طلبیم. خداوند، از تو می خوام که کلام من را مسح کنی با قدرت مافوق خودت از بالا. ای خداوند، پادشاهی تو بیاید و اراده تو بر زمین و امروز همانطور که در آسمان است بر زمین کرده شود. در تمام منطقه یورک و ریچموند هیل همانند آسمان. خداوندا، حضور تو رو در هر خانه و خانواده که در حال دیدن یا شنیدن این برنامه آنلاین هستند می طلبیم. خداوندا، از تو می خوام که تو سخن بگی با قدرت خودت و با صمیمیت. خداوندا، ایمان دارم که این پیغام بسیار مهمه و تو خودت با مکاشفه خودت در قلب مردم بگذاری. در نام عیسی مسیح این دعا رو بالا میبرم. آمین. دوستان، راب رایمرز در کتاب اقتدار روحانی میگوید اقتدار روحانی ریشه در هویتی دارد که از طریق صمیمیت رشد یافته و با ایمان فعال میشود. و این یک مکاشفه فوق‌العاده‌ای به من داد در خصوص تعالیمی که داریم یاد میگیریم. همانطور که پاستر لوید هفته گذشته صحبت کرد، کیستی ما بستگی به کیستی ما در مسیح داره و هویت ما رو شکل میده. ما نیاز داریم که بدونیم که ما محبوب خداوند هستیم و خودمون رو در واقع از لنزی ببینیم، از دوربینی ببینیم که مسیح داره ما رو میبینه. در یوحنا فصل 4 آیه 32-34 عیسی به شاگردانش میگوید بدیشان گفت من غذایی دارم که بخورم و شما آن را نمیدانید. شاگردان به یکدیگر گفتند مگر کسی برای او خوراکی آورده باشد؟ عیسی بدیشان گفت خوراک من آن است که اراده فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم. دوستان، این قسمت آخر بسیار مهمه. عیسی منظورش غذای فیزیکی نیست، بلکه انجام اراده پدری که در آسمانه. یعنی رضایت کامل او. از این هستش که از پدر میپرسه که تو چی کار میکنی؟ با زندگی من چی کار میخوای بکنی؟ امروز بر زمین چی کار میخوای بکنی؟ دوستان، این فونداسیون و پایه تعالیم مربوط به ملکوت خداونده و ما باید یاد بگیریم و درک کنیم، نه فقط شنیداری، بلکه باید مکاشفه قلبی از اون داشته باشیم. یعنی اینکه ما نیز اراده خداوند و اراده مسیح را در زندگیمون انجام بدیم و این به ما رضایت کامل میده. درست مثل غذا که جسم ما رو راضی میکنه، این نیز ما رو از نظر روحانی قوت میبخشه و ما نیز میتونیم غذای کامل و رضایت کامل رو دریافت کنیم، همانطور که برای مسیح بود. یوحنا فصل 5 آیه 19 عیسی در جواب ایشان گفت: آمین آمین. هر جا که عیسی دو بار این رو تکرار میکنه، یعنی مطلب بسیار مهمی رو میخواد بگه. آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود هیچ نمیتواند کرد مگر آنچه ببیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر نیز میکند. دوستان، عیسی هیچ کاری رو به خواست خودش انجام نمیداد. او همیشه در یک جای خلوت و تنها با خداوند میگذرون و خداوند از طریق روح به او تعلیم میداد که چه انجام بده و در نهایت اراده پدر رو به انجام میرسوند. او هیچ چیزی رو خارج از خواست و اراده پدر انجام نداد. در واقع او و پدر یکی هستند. این تنها در عمل کرده عیسی نبود، بلکه در آنچه که میگفت هم بود. یوحنا فصل 12 آیه 49 و 50 عیسی میگوید: زان رو که من از خود نگفتم، لیکن پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و به چه چیز تکلم کنم، و میدانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من میگویم چنان که پدر به من گفته است تکلم میکنم. دوستان، اینکه عیسی فقط چه کرد و یا اینکه او چه گفت مسئله نیست. مسئله مهم این هستش که این اقتدار از طرف پدر به او رسید. پدر با او سخن گفت و ما نیز مشابه هستیم. ما نیز باید خودمون رو تسلیم کنیم و تقدیم کنیم خودمون رو به عیسی. نه فقط در اون چه که انجام میدیم، بلکه در هر آن چه که میگوییم. این به این معنا نیست که ما خودمون نمیتونیم حرف بزنیم و خداوند به ما این اختیار و اراده رو داده برای حرف زدن. اما در این اقتدار قدم برداشتن اساسه و اینکه صدای خداوند رو بشنویم. ما باید بفهمیم که خداوند از ما میخواد که چه کار کنیم و این در ابتدا از کلام خداوند میاد و در واقع روح با ما حرف میزنه. خداوند میگه: گوسفندان من صدای مرا میشناسند. این ما رو به نکته اصلی این پیغام میاره و این بزرگترین چیزی هستش که خداوند در سالهای اخیر زندگیم به من یاد داده. پس اگه دارید نوت برمیدارید، این رو بنویسید. ما نیاز داریم که دوستی و صمیمیت با خداوند داشته باشیم. خداوند باید اولویت اول ما در زندگی باشه. دوباره میگم، ما نیاز داریم که دوستی و صمیمیت با خداوند رو اولویت زندگی خودمون قرار بدیم. دوستان، یک چیزی که من رو چند سال اخیر تحت تاثیر قرار داد، همونطور که شاید برخی از شما بدونید، من به مدت 2 سال به تایلند رفتم. برای مأموریت برای الاینس به مدت 2 سال کارآموز اونجا بودم. ما در یک فصل خاصی از زندگی روحانی بودیم که روح خودش رو بر ما میریخت، ما رو پر میکرد، میوه ها و ثمرات آن دیده میشد، مردم شفا میگرفتن، از ارواح شریر آزاد میشدن و میشد گفت که کاملیت ملکوت انگار اونجا آزاد شده بود. و وقتی که به کانادا برگشتم و حدود 1 سال خورده پیش و این داستان کووید هم شروع شده بود و میخواستم که من این دیوار رو بشکنم، دوباره اون ملکوت رو بیارم و شاید تا 4 ماه هیچ ثمر و اثری انگار نمیدیدم، مثل اون چیزی که ما تو خارج از کشور داشتیم تجربه میکردیم. هیچ میوه‌ای نبود و ما منتظر خدا بودیم و انگار همه چیز متوقف شده بود. و فهمیدم که فونداسیون من در واقع این نقطه صمیمیت با خداوند نبوده و بلکه در واقع عطیه خداوند بوده که در واقع اونجا عمل می کرده. و ما فقط این کار رو نمی کردیم چون خدا دوست داره که ما این رو انجام بدیم، بلکه استفاده از عطیه خدا بود. و این هویت ماست که وقتی زمان سختی فرا میرسه، ما تنها چیزی که باید از اون اطمینان حاصل کنیم صمیمیت ما با خداونده. این سوال امروز برای ما پیش میاد که به عنوان پیروان مسیح ما چطور میتونیم در این صمیمیت زندگی کنیم. ما باید مثل تصویر صلیب باشیم. ما باید به مسیح بچسبیم و هرچه بیشتر و عمیق‌تر به مسیح نزدیک بشیم و در صمیمیت با او باشیم و او رو خدمت کنیم و اجازه بدیم که او از ما استفاده کنه. خب چطور ما میتونیم در این صمیمیت زندگی کنیم؟ 1. باید مثل مسیح به خلوت و تنهایی بریم. راب رایمر در کتاب اقتدار روحانی میگه به خاطر داشته باشید که اگر دسترسی روحانی به ما بدهد نمییابیم. فقط باید انتخاب کنیم که به چه کسی دسترسی روحانی و معنوی رو بدهیم. دوستان، زیرا ما به عنوان موجودات روحانی، به عنوان فرزندان آسمانی، ما هر روزه دسترسی روحانی داریم. یعنی ما به هر چیزی که اجازه بدیم، مثل سیاست، مدیا و هر چیز دیگه‌ای میتونه روی ما نفوذ روحانی داشته باشه. پس ما باید اول مطمئن بشیم که فقط دسترسی روحانی خود رو به خداوند بدیم، به کلام اون و به روح القدس اون. یک داستان جالبی هست در مرقس، در کتاب مرقس فصل 6 آیه 30 و 31 میگوید و رسولان نزد عیسی جمع شده از آنچه کرده و تعلیم داده بودند او را خبر دادند. چون آمد و رفت مردم آنقدر زیاد بود که عیسی و شاگردانش حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند، عیسی به دیشان فرمود خودتان تنها بیایید که به جای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید. این تعلیمی بود که عیسی به شاگردانش داد. مثل تجربه‌ای که من در تایلند داشتم، مردم رو می‌دیدم که شفا می‌یابند، مردمی که به عیسی ایمان می‌آوردند، خانواده‌ها احیا می‌شدند، ازدواج‌ها احیا می‌شد و در واقع یک دسترسی کامل به ملکوت خداوند. مثل همون رویای آلکاتراس که هرچه بیشتر به ساحل و به ملکوت نزدیک می‌شد. شاگردان عیسی وقتی از تعالیم دادن و کارهایی که کرده بودند برگشتند و تعریف کردند برای عیسی، عیسی به اونها چی گفت؟ گفت بیایید به یک جای خلوت و استراحت کنید و آرامی بیابید. و میبینیم که عیسی به استراحت و آرامی بیشتر از اون نتیجه اهمیت داد. گفت بیایید با من استراحت کنید، غذا بخورید. و دوستان این یک درس در خصوص رهبری برای ما نیز هست. اینکه آرامی گاهی خیلی مهمتر از نتیجه کاره. پس اول اینکه باید با مسیح در خلوت باشید. فقط او و شما در یک مکان و این برای شما سه نتیجه را خواهد داشت. آرامی و استراحت که راجع بهش حرف زدیم، آرامی روح و جسم، دوباره پر شدن که این به شما انرژی میده برای شروعی تازه، برای حرکت به سمت ملکوت خداوند. و در آخرم اطمینان خاطر داشتن، در واقع همونطور که پاستور لوید هفته گذشته صحبت کرد، هویت ما در مسیح این اطمینان رو به ما میده که ما محبوب خداوند هستیم. پس مهمترین چیزی که باید اینجا در نظر بگیریم این هستش که آرامی و استراحت مهمتر از نتیجه است شاید بعضی اوقات در پادشاهی خداوند. راب رایمرز میگه همانطور که ما در مسیح میمانیم، او میتواند در ما میوه و ثمر بدهد که پدر از طریق ارتباط صمیمانه عطا میکند. دوستان، یادمون باشه که عیسی تاک اصلیه و ما فقط شاخه ها هستیم و اوست که در ما در واقع میوه تولید میکنه. کار ما فقط این هستش که متصل به او بمانیم. کار ما فقط اینه که در مسیح بمانیم و در صمیمیت با او. و او همه کار رو در ما میکنه. اوست که در ما میوه و ثمر تولید میکنه. بیل جانسون در کتاب میزبانی حضور میگوید ما اقتدار داریم و میتوانیم در هر طوفانی استراحت کنیم و نباید آرامی و آرامش خود را از دست بدهیم. ماندن در آرامی به ما کمک میکند که در مقابل هر طوفانی ایستادگی کنیم. چیزی که داره میگه اینه، یادتون میاد داستان عیسی رو که در اون کشتی خوابیده بود و بعد طوفان اتفاق میفته و شاگردان همه ترسیده بودن که ممکنه غرق بشن و میبینیم که در اون داستان عیسی با اقتدار عمل میکنه. عیسی اقتدار با اقتدار عمل میکنه، نه شاگردان. شاگردان همه ترسیده بودن و عیسی بیدار میشه و با اقتدار در مقابل طوفان میایسته. و این چیزیست که بیل جانسون داره به ما میگه. این هستش که در مقابل طوفان‌های زندگی و شکستگی‌ها در خانواده‌ها ما اول نیاز داریم که آرامی خود رو حفظ کنیم و در این آرامی بمانیم. و برای این کار باید به منشأ آرامی یعنی عیسی متصل بشیم و بخوایم که برای ما آرامی خودش رو در طوفان‌های زندگی بریزه. پس چطور در این صمیمیت بمانیم؟ 1. گفتیم که باید اول در خلوت و تنهایی و در آرامی قرار بگیریم. 2. خواست و اراده او رو به انجام برسونیم. دوستان، در اسلاید بعدی میتونید ببینید. من در واقع این شانس رو داشتم که به یک سفر ماموریتی به موزامبیک آفریقا برم. عکس شخصی که در اسلاید می‌بینید که به دلایل امنیتی صورتش مشخص نیست، پستور این روستا بود. ما این گروه که یه سری از بچه‌های یتیم بودن و در واقع می‌بینید بیشتر اونها از همون روستا بودن. تایم‌های خوبی رو داشتیم در خوندن کلام و در واقع اونجا مترجم بود برای ترجمه کردن برای اونها. این مرد که می‌بینید دو تا جای نیش مار روی بدنش داشت، مربوط به سال 2003 یا 2004. در ضمن دکتر روستا هم بود. مار واپیر یکی از وحشتناکترین و سمیترین مارهای افریقاست که یک قطره از سم اون کافیه که یک انسان رو از پای در بیاره. و این شخص قبل از ایماندار شدنش مار می آورده می انداخته به جون مردم روستا و در واقع خداوند میاد و اون رو انتخاب میکنه که ابزار او بشه. یه زمانی در حالی که مردم از ترس مار نمیخواستن به اون نزدیک بشن، یک زنی که رهبر مینیستری بود به طرف اون میره، چون خدا با او حرف زده بود که اون در واقع همونه که من میخوام و اون بهش میگه که نزدیک نیا. اما اون زن به سمتش میره و دستش رو روشونه های اون میذاره و میگه تو فقط نیاز به آرامی داری. این یک نمونه ای از انجام اراده خداونده، اطاعت از کلام او. داستان این مرد که خب بعد ایماندار میشه، بعد پستر میشه و یک داستان واقعا جالبیه و بعد تعمید گرفته بود و همسرش هم که بیماری پیسی داشته شفا پیدا میکنه بعد از اینکه در آب تعمید میگیره و در واقع این اتفاقاتی که در واقع برای اینها پیش میاد. پس اطاعت از خداوند بسیار مهمه و وقتی یادش میفتم همیشه بزرگترین لبخندی رو که دیدم بر لبانش داشت. او زندگیش کاملا عوض شد. این داستان از این نظر اهمیت داره که اطاعت از اراده خداوند رو نشون میده. همون کاری که عیسی همیشه میکرد، انجام اراده پدر. راب رایمرز میگه این در مورد اقتداره، نه توانایی. خداوند به ما توانایی انجام هر کاری رو داده، اما اینکه بخوایم در ملکوت قدم برداریم و ببینیم که ملکوت خداوند بیاد، باید در اقتدار قرار بگیریم. با شنیدن صدای پدر و انجام اراده او. درسی که ما از این داستان میگیریم، ما باید ایمان داشته باشیم که این ایمان بتونه بر ترس غلبه کنه و این ایمان از صمیمیت با مسیح میاد. دوستان، وقتی ما راجع به پادشاهی خداوند صحبت میکنیم، این پادشاهی چیست؟ منظور سلطنت پادشاهه. وقتی راجع به پادشاهی خدا صحبت می کنیم، یعنی یک روز هیچ مریضی نخواهد بود، همه چیز پرفکت خواهد بود و وقتی که ملکوت خدا بیاد، سلطنت او کل زمین رو فرا خواهد گرفت. یه متن زیبایی است در کتاب مرقس فصل 16 آیه 20. میگوید و ایشان بیرون رفته در هر جا موعظه می‌کردند و خداوند با ایشان کار می‌کرد و به آیاتی که همراه ایشان بود کلام را ثابت می‌گردانید. این کار ما نیست که پادشاهی رو بیاریم، بلکه وظیفه ما این هستش که با خدا مشارکت کنیم، موعظه کنیم، تعلیم بدیم. منظورم فقط این نیست که یک شنبه صبح اینجا فقط بیایم و موعظه کنیم، مثل کاری که الان من دارم انجام میدم، بلکه کار ما این هستش که به همه جا بریم، خبر خوش انجیل رو به همه بدیم و در مشارکت با روح القدس باشیم. یعنی کار ما اظهار کردن و موعظه کلام خداونده و کار روح القدس در واقع مهر تایید زدن بر این پیغامه. این زیبایی کلامه و اومدن آسمان و زمین در کنار هم. پس ما باید مطمئن بشیم که در واقع این کار رو میکنیم. نکته دیگه‌ای که راب رایمرز هم میگه این هستش که هر جنگی جنگ شما نیست، هر نیازی مسئولیت شما نیست، هر درخواست انسانی خواست و اراده خداوند برای شما نیست. کاری را انجام بده که پدر تو را برای آن فرا خوانده. یک واقعیتی است که در واقع در این دنیای شکسته و سقوط کرده که ما تاریکی رو در هر جایی که میریم میبینیم. مردمی که مشکل دارن، بی خانمان هستن یا دچار تبعیض نژادی شدن. و وقتی تمام نیازهای اطرافتون رو میبینید، شاید بگید خدایا ما به همه این نیازها پاسخگو نیستیم. چطور میتونیم بهشون کمک کنیم؟ باید چی کار بکنیم؟ درست مثل عیسی که به همه نیازهایی که میدید پاسخ نمیداد، درسته از بعد انسانی یک انسان کامل بود، ولی از پدر و خواست او اطاعت میکرد و میدیدیم که یک زمانهایی رو فقط در خلوت با پدر میگذروند. و واقعیت این هستش که ما هم سوپرمن نیستیم و نمیتونیم همه شکستگی ها رو التیام ببخشیم، ولی باید فقط اطمینان حاصل کنیم که از خداوند اطاعت می کنیم. بیل جانسون در کتاب میزبانی حضور می گوید من قادر به پاسخگویی در برابر تاریکی نیستم. اگر چنین کنم، تاریکی در تعیین برنامه زندگی من نقش داشته است. شیطان سزاوار چنین نفوذی نیست. عیسی در پاسخ به اراده پدر زندگی می کرد. من نیز باید یاد بگیرم این گونه عمل کنم. دوستان، در واقع داره میگه که اگه ما بریم دور دنیا و بخوایم به هر تاریکی پاسخ بدیم، ما دیگه خسته و خالی و داغون میشیم. ما فقط باید کاری رو بکنیم که عیسی میکرد و باید صدای پدر رو بشنویم. یک زمانهایی مثلا هدایت میشید که برید با کسی حرف بزنید یا چیزی که این میتونه در واقع صدای خداوند و روح القدس باشه. مثلا برای این شخص قهوه بخرید، باش صحبت کنید و این در واقع خواست خداوند باشه و این متفاوته. راه سوم برای صمیمیت با خداوند چیست؟ قربانی دادن و تلاش کردن. حالا منظورم از این چیست؟ اینکه خداوند برای ما چی کار میخواد بکنه و خداوند خدای نیکویی هاست و همیشه بهترین ها رو برای ما میخواد. ولی عیسی به ما چی میگه؟ میگه هر روز صلیب خود را برداشته و مرا متابعت کنید. او داره به ما میگه که فداکاری و قربانی و سختی کشیدن هم برای ما هست در زندگیمون. متی 4 داره به ما میگه در جایی که شیطان به سراغ عیسی میره، اولین چیزی رو که به اون حمله میکنه در واقع کیستی و هویت عیساست و بهش اولین چیزی که میگه آیا تو پسر خدا هستی؟ و بعد 2000 سال و اندی هنوز هیچ چیز تغییر نکرده و میبینیم که شیطان همیشه به کیستی ما حمله میکنه، به هویت ما حمله میکنه و محبت خداوند رو به ما زیر سوال میبره. ولی عیسی چگونه به او پاسخ میده؟ او از کلام به او میگه. او اقتدار داشته و پدر تمام کلام رو به او تعلیم داده بوده. و در مورد ما وقتی در واقع که وسوسه ها به سراغ ما میاد، ما خیلی مواقع نمیتونیم با اقتدار بایستیم، چون کلام خداوند رو نمیدونیم. راب رایمرز میگه دعا، روزه، آزمایش و وسوسه برای صمیمیت عمیق‌تر ضروری هستند و باعث افزایش صمیمیت میشوند که در واقع لازمه برای رشد اقتدار در ماست. دوستان، این چیزا مثل روزه، دعا که همیشه زیاد راجبش حرف زدیم، خیلی بیشتر از 5 دقیقه دعای قبل نهار و شام و صبحانه است. روزه گرفتن رو هم راجبش زیاد حرف زدیم. ما رو در واقع محتاج حضور خداوند و تشنه و گرسنه حضور او میکنه. و روزه حالا راجب هر چیزی که باشه، ما از نظر روحانی در واقع قدرت میگیریم ازش و این میتونه ما رو مشتاق خداوند و حضور خداوند بکنه که خداوند این رو دوست داره. خداوند نمیگه که چیزهایی مثل وسوسه ها، آسیب ها، شکستگی ها و خیلی چیزهای دیگه برای ما وجود نداره، خیلی از این سختی ها، اما همه اینها میتونه به وسیله خداوند مورد استفاده قرار بگیره و منجر به صمیمیت بیشتر ما با او بشه. بیل جانسون در خصوص اهمیت روزه گرفتن میگه ایمان عظیم از تلاش زیاد نشأت نمیگیره، اما از تسلیم شدگی به طور کامل در مقابل خداوند به وجود میاد. هرچه بیشتر روی خداوند رو به طلبیم و نه دستهای اون رو و اینکه خدایا چی میتونی به من بدی؟ چی میتونی در واقع برای من فراهم کنی؟ که من خودم همیشه در دعاهام خیلی سعی میکنم از این اجتناب کنم. اما دوباره میگم ما نیاز داریم که خودمون رو تسلیم خداوند کنیم. و این کافی است که فقط بخوایم با خداوند باشیم، با خود عیسی و برای او. دوستان، در همون داستان مشابه که در موزامبیک گفتم، یه بچه‌ای بود که یادم میاد و البته اسمش خاطرم نیست، 13-14 سال داشت، یکی از بچه‌های اون یتیم خونه روستا بود و از اون به عنوان مترجم هم استفاده می‌کردن. خدا در اون سن از اون استفاده می کرد. یک چیزی که در مورد این بچه برای من جالب بود، اون خوشی بود، شادی بود که در اون وجود داشت. اون همیشه لبخند بر لب داشت و سرشار از زندگی بود. و این برای من واقعا جالب بود. بهش گفتم بگو در واقع راز تو چیه و چون من این رو واقعا برای خودم لازم دارم. و اون داستانش رو برای من گفت که پدر و مادرش هر دو وقتی که اون کم سن بود مردن و بدون کار و مجبور بود از خواهر کوچکش هم مراقبت کنه و این برای من خیلی عجیب بود که با این همه مصیبتی که این پسر کشیده بود چطور میتونست خوشحال باشه. یعنی اون خوشی، خوشحال به اون معنی در واقع نه که به معنی خوشحالی که حالا میدونیم در چیزهای مختلف پیش میاد، بلکه اون خوشی خداوند یا شادی خداوند رو داشت. اون گفت مطمئن هستش که خداوند در هر شرایطی برای او فراهم میکنه. اون نمیدونه که وعده غذایی بعدیش چطوری میاد، ولی اون هر روز پرستش میکنه و دعا میکنه و خداوند هم همیشه مراقب اون هستش. و این چیزیه که فرهنگ ما در واقع بهش نیاز داره و اون کاملیت خوشی در خداونده. و در کلام میگه پادشاهی خداوند آرامی، عدالت، شادی و روح القدسه. و فکر میکنم بسیاری از ما مفهوم واقعی این خوشی رو در واقع این شادی در خداوند رو فراموش کردیم. خوشحالی بستگی به شرایط داره و از این شادی و خوشی در واقع متفاوته که در واقع شادی حضور خداوند در زندگی ماست. اگه ما خودمون رو کامل تسلیم خداوند کنیم و ایمان داشته باشیم که همه چیز از او نشأت میگیره، میتونیم این شادی رو در او تجربه کنیم. یک مورد دیگه که میخوام اشاره کنم، هر دو نفر بیل جانسون و راب رایمرز در کتابهایشون در خصوص اینکه خداوند چطور کلید ورود به این پادشاهی رو در واقع میده برای ما در واقع به عنوان پسران و دخترانش و همینطور زمانهایی که ما برای بقیه دعا میکنیم، زمانهای زیادی که برای کسانی که مریض بودن یا افراد خانواده ما که از خداوند جدا شدن و ما براشون دعا میکنیم و هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ صدایی نمیاد و ما میپرسیم از خداوند که چرا ما وارد ملکوت نمیشیم، چرا هیچ اتفاقی نمیفته و اینها، من فقط متوقف میشم و میگم هرچه که خواست و اراده خداوند باشه. راز اصلی ملکوت خداوند این هستش که وقتی که ما همه جوابها رو نمیدونیم و وقتی که جوابی از طرف آسمان هم برای ما نمیاد، باید به یک جای خلوت با خداوند بریم و خودمون رو کامل به او تسلیم کنیم و من مطمئن هستم که هر دفعه خداوند درسهایی هست که میخواد به ما بده، به همون یاد بده. و راب در خصوص داستانهای بسیاری که از خداوند خواسته و جوابی که نشنیده صحبت میکنه و گفته که خداوند من چه چیزی رو فراموش کردم یا چه چیزی رو میخوای به من یاد بدی و اون موقع خداوند به او مکاشفاتی رو داده و او چیزهای شگفت‌انگیزی رو تجربه کرده. پس من هم شما رو تشویق می کنم که اگر در زمانهای سخت هستید و دارید برای جوابی از خداوند دعا می کنید و هیچ چیزی نمی بینید یا نمی شنوید، تسلیم نشید. فقط به کنج خلوتی برید و با خداوند صحبت کنید. نه اینکه بهش بگید خدایا چرا این اتفاق نیفتاد، بلکه بگید خدایا تو چه چیزی رو می خوای به من یاد بدی؟ یا چه چیزی در خصوص کلید پادشاهی هست که میخوای به من نشون بدی؟ حالا مورد چهارم در خصوص اینکه چطور صمیمیت خودمون با خداوند رو رشد بدیم. چهارم، دریافت از قدرت پدر. راب رایمرز میگه وقتی که شما مست یا اسیر روزمرگی میشوید، شما تبدیل به یک فرد مذهبی میشید. منظورش چیه؟ این که مثلا وقتی ما یه کاری رو فقط میخواییم برای اینکه انجام داده باشیم، مثل وظیفه، مثلا کلام رو بخونیم، همینطوری فقط به عنوان وظیفه که این رو خونده باشیم و تیک کنیم که خوندیم و فقط حس خوبی از خودمون داشته باشیم، یا فقط بیایم کلیسا فقط چون یک احساس وظیفه و اجبار کنیم، این چیزی هستش که در واقع ما رو به روزمرگی و تکرار میندازه و این بدترین برای رسیدن به پادشاهی خداونده. فکر میکنیم داریم کار درستی رو انجام میدیم، ولی برعکس همه قدرت ما و ارتباط ما رو با پدر از بین میبره چون فقط یه کار مذهبی کردیم. ولی اگر متصل به خدا باشیم و در آرامی با او صمیمیت ایجاد کنیم و کارهایمون رو برای او و با او انجام بدیم، ما تازه قدرت میگیریم. یوحنا 17 آیه 20 و 21 عیسی میگوید و نه برای اینها فقط سوال میکنم، بلکه برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد تا همه یک گردند، چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند، تا جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادی. این دعای عیسی برای ماست که ما همه با هم در اتحاد و یکی باشیم. ما در واقع خوانده نشدیم که هر یک در تنهایی فقط باشیم، بلکه باید با هم به عنوان یک امت باشیم. نه فقط خودمون نزدیک به پدر باشیم، بلکه با هم و در کنار هم در یک اجتماع با هم دیگه در واقع در حضور خداوند باشیم و نزدیک به او باشیم. چند نکته هست که میخوام در خصوص دریافت قدرت از پدر بگم. اول، بودن و انجام ندادن. خب این به چه معناست؟ خب خداوند میخواد که ما کارهای نیکو انجام بدیم. درست. اما اینکه با خداوند زمان بگذاریم تا صدای خداوند را بشنویم اهمیت داره. 2 ساعت وقت گذاشتن با خداوند و عیسی خیلی بهتر از اینه که کل روز رو درگیر کارهای مذهبی باشیم. و این زمانی هستش که تغییرات اساسی اتفاق میفته که در حضور خداوند بودن این رو فراهم میکنه، یعنی دعا کردن و حرف زدن با او. 2، شرکت در حضور او. اینکه در حضور خداوند به دعا و پرستش بپردازیم. پرستش کردن فقط به این معنی نیست که روزهای یک شنبه پای یوتیوب بیایم اینجا تا چند آهنگ پرستشی گوش بدیم، دستامون رو بالا ببریم. بلکه این باید یک نوع زندگی تسلیمی باشه. یعنی زندگی ما باید نمونه ای از پرستش خداوند باشه. ما در حضور او باشیم و او در کنار ما. 3، پابرجا بودن. دوستان، این کلید اصلی یا سوپر کلیده. این که تمامی آنچه که گفتیم در خصوص وقت گذاشتن برای خداوند، برای ایجاد صمیمیت با او و حالا در هر جایی، در کوهپیمایی، ماهیگیری، هر جایی که بتونید و با خداوند خلوت کنید و همینطور تسلیم کردن کامل خود به او در کنار تمام در واقع وقتی که ما برای خانوادمون میذاریم، برای کارهای دیگه‌مون میذاریم، مطمئن باشیم که برای خداوند رو هم یک وقتی رو اختصاص بدیم و برای او و با او بودن وقت بگذاریم و باید در همه اینها پابرجا و ثابت قدم باشیم. راب رایمرز میگه ما میتونیم پیروزی پادشاهی آسمان‌ها رو آشکار کنیم و پادشاهی آسمان‌ها رو با استفاده از ابزار مناسب پادشاهی به دست بیاریم. حالا این ابزار جهت رسیدن به پیروزی در پادشاهی خداوند چیست؟ وقتی که با خداوند وقت میگذاریم، شروع میکنه در واقع به نشان دادن این چیزها به شما. دیدیم که عیسی می گفت که ملکوت خداوند یکی از کاراش این هستش که اعمال ابلیس رو باطل می کنه. وقتی که با خداوند خلوت می کنیم و با پادشاه سلامتی و آرامی در واقع خلوت می کنیم، می تونیم تمام چیزهای نیکو رو مثل شادی، آرامی، عدالت، همه اینها رو در خود ایجاد کنیم، از روح پر بشیم و در واقع از اعمال ابلیس رهایی بیابیم. مزمور 63 آیه 6 میگوید چون تو را بر بستر خود به یاد می آورم و در پاسهای شب در تو تفکر می کنم. این به چه معناست دوستان؟ این شاید در غرب مرسوم نباشه، ولی در بسیاری از کلیساها مثل کلیساهای کره‌ای یک گروه بزرگی از افراد شب با همدیگه کل شب با هم دعا میکنن، حتی به کوهستان میرن و با هم دعا میکنن و حرکات عظیمی از خداوند به خاطر همین براشون به وجود میاد. این شاید خیلی تمرین سختی باشه. من خودم آدم سحرخیزی نیستم، ولی خیلی مواقع خداوند منو صبح خیلی زود، مثلا ساعت 3 صبح بیدار میکنه که دعا کنم. خیلی مواقع در زمان ایجاد صمیمیت با خداوند این پیش میاد و من شما رو تشویق میکنم که حتما به روی همچین چیزی باز و آماده باشید. میخوام با این تمام کنم که دوستان، اگر شما مسیح رو درست نمیشناسید، شاید دارید آنلاین میبینید یا شاید در مورد این خدا فقط شنیده باشید یا در مورد شخصیت مسیح، میخوام که دعا کنید و این یک تصمیم مهم در زندگی شماست. همه ما اشتباه میکنیم و گناه میکنیم و شاید یک اشتباه کافیه که ما رو از صمیمیت با خداوند جدا کنه. و در کلام میگه مزد گناه موت است و این فقط مرگ جسمانی نیست، بلکه مرگ روحانی است، یعنی جدایی از حضور او. و چیزی وجود نداره که بتونیم با کار خودمون رو دوباره به اون جایگاه برگردونیم. خداوند کامله، ولی هیچ کدوم از ما کامل نیستیم. تنها کسی که کامل بود عیسی پسر خدای زنده بود که آمد و در میان ما زیست و یک زندگی کامل داشت که ما قادر به اون نیستیم. ولی عیسی به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مرد. او به خاطر ما مرد تا گناهان ما بخشیده بشه، تا این دنیای سقوط کرده رو نجات بده. او بر صلیب مرد و 3 روز بعد از مردگان رستاخیز کرد. او بر مرگ غلبه کرد تا ما نیز در این امید زیست کنیم که ما نیز در مسیح رستاخیز خواهیم کرد. شاید بپرسید جاش، من چطور این رو باور کنم؟ کلام میگوید اگر این رو به زبان اعلام کنی و در دل ایمان داشته باشی که عیسی از مردگان برخاست، نجات خواهید یافت. و این یک فرمول ساده داره که به گناهانتون اعتراف کنید و بعد به مسیح تکیه کنید. اگه الان احساس میکنید که میخواید این رو اعلام کنید، میتونید با من دعا کنید. عیسی، ممنونم که به خاطر گناهان من بر روی صلیب رفتی و مردی و ممنون که به من حیات تازه عطا کردی. من زندگی خود را به تو به عنوان خداوندم تسلیم میکنم. من را ببخش که اگر نااطاعتی کردم، گناهان من را ببخش. من باور دارم به این که تو از مردگان برخاستی. از تو می خواهم که خداوند و نجات دهنده من باشی. پس بیا ای روح القدس مرا پر کن و ممنون از این که ما دختران و پسران در تو هستیم. در نام عیسی مسیح، آمین. دوستان، اگر امروز این تصمیم رو در زندگیتون گرفتید، به ملکوت خداوند خوش اومدید و این بهترین تصمیم در زندگیتونه و امروز میتونید اون رو با بقیه به اشتراک بگذارید و به بدنه کلیسا، به گروه های زندگی و غیر ملحق بشید و شروع کنید به رشد ایمانی. اگر نیاز به انجیل دارید، لطفاً به ما اطلاع بدید. خوشحال میشیم که در اختیارتون بگذاریم. برای بقیه که در کنار ما بودید هم میخوام شما رو برکت بدم. میخوام با این آیه از رومیان 15 آیه 13 شما رو برکت بدم. خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پرسازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. خداوند، ای روح القدس، از تو میخوام تمام قلب‌هایی که امروز به تو تسلیم شده با دستان باز و چشمان بسته، ای خدای امید، ای روح القدس، همه این قلب‌ها رو با خوشی و سلامتی و آرامی پر کن و با قدرت روح القدس با آتش روح همگان رو تعمید ده. حضور تو رو می‌خواهیم که به کلیسای تو تازگی ببخشد و خداوند رو می‌خواهیم که صمیمیت و دوستی با تو اولویت اول ما در زندگی باشد. و هرچه به تو نزدیکتر می شویم و با تو یکی می شویم، خداوندا به ما اقتدار بیشتر بده و اقتدار روحانی که هر جا که می رویم بتوانیم اون رو نشون بدیم و آشکار کنیم. از تو می خواهیم و از تو ممنونیم و در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما آرزومندم. روز خوش.